بچه سلام، من پوری آیتی هستم. 8 ساله که زیست کنکور و المپیاد رو درس میدم و دانشجوی سال آخر پزشکی هم هستم. میخوام توی این پادکست به شما حقایقی رو راجع به روش مطالعه درس زیست در حیطه کنکور ارائه بدم که بهتون کمک میکنه با صرف انرژی کم در مدت زمان خیلی کوتاه درصد خودتون رو رشد بدید و دیگه زیست رو حفظ نکنید، بلکه اون رو درک بکنید. مشکلاتی که توی این درس وجود داره و بچه‌ها باش دست و پنجه نرم میکنن خیلی متنوعه. یه عده‌ای از بچه‌ها میگن آقا وقتی من کتاب درسی و درسنامه کتاب کمک آموزشی رو میخونم خوب درس رو درک نمیکنم، متوجه نمیشم. یه عده دیگه میگن من نمیتونم تست های کتاب های کمک درسی رو خوب بزنم، درصدم پایینه. یه عده دیگه از بچه‌ها میگن من سر جلسه آزمون درصدم افت میکنه، توی خونه تستا رو خوب میزنم اما سر جلسه آزمون نمیتونم این کارو انجام بدم. یه عده دیگه هم میگن آقا من هر چیزی رو میخونم خیلی زود یادم میره و نیاز به مرور پیدا میکنم، شما به من بگید من چطور و چگونه مرور بکنم. میگم بچه‌ها تمام این مشکلات متنوع از یک ریشه مشکلدار منشأ میگیره. وقتی ریشه مشکل داشته باشه نتیجه های متفاوتی به بار میده، مثل ریشه گیاهان که گلها و برگهای زیادی به بار میده اما همه مشکل دارن. چرا؟ چون ریشه مشکل داره. وقتی ریشه مشکل داره برگ و گل و میوه هم پر از مشکله و شما اگر بیای اون گل و میوه رو بچینی یا نمیدونم برگ تو مثلا تعمیر بکنی، نمیدونم گل تو درست بکنی، هیچ فایده ای نداره، چون ریشت مشکل داره. بعد چیکار بکنی؟ ببینی مشکل ریشت چیه و اون رو حل بکنی. خب اتفاقی که در زیست کنکور ایران افتاده اینه که ریشه ای که مشکل داره اصلا شناسایی نشده خیلی وقتا و اقدامی هم برای حلش انجام نشده. دانش آموز میاد درصدش افت میکنه، به مشاورش، به معلمش، به رتبه برتر میگه من چیکار کنم، رتبه برتر مشاوره بهش میگه که تو زیست رو حفظ میکنی، زیست رو مفهومی نمیخونی. دانش آموز میگه خب آقا من به خدا من دارم مفهومی میخونم، حفظ میکنم. میگه نه، تو داری زیست رو حفظ میکنی، باید به این روشی که من میگم زیست رو مفهومی بخونی. و وقتی فضای مجازی و حقیقی رو میبینیم یه عالمه روش مطالعه درس زیست وجود داره. یعنی انقدی که در درس زیست روش های گوناگون و متنوع مطالعه وجود داره در هیچ درس دیگه ای وجود نداره. خب راه حل چیه؟ بهترین روش مطالعه چیه؟ چرا دانش آموز وقتی میره یکی از این روش ها رو اجرا میکنه، دوتا از این روش ها رو اجرا میکنه باز هم نتیجه نمیگیره، سرخورده میشه، کلافه میشه؟ اون ریشه مشکل داره ما از کجا میاد؟ میگم بچه ها اول باید بیایم کلیت درس زیست رو یاد بگیریم، درس زیست شناسی کنکور و به طور کل زیست شناسی در علوم آکادمیک زیر مجموعه چه علومیه؟ میگیم علوم تجربی، زیست، شیمی و الی آخر، اینا درسای زیر مجموعه علوم تجربی ان. اولین کاری که دانش آموز باید بکنه و هر کسی که میخواد زیست رو یاد بگیره در هر مقطعی در ایران خارج اصلا مهم نیست، باید تعریف آکادمیک علوم تجربی رو یاد بگیره. علوم تجربی ما چطور تعریف میکنیم؟ میگم به علومی میگن علوم تجربی که در اون با مشاهده و انجام آزمایش به دنبال دو چیز میگردیم، یک علتهای رخدادها و دو چگونگی رخدادها. یا اگر یه چیزی رو مشاهده میکنی چرا همچین چیزی رو مشاهده کردی، چی باعث شده که همچین چیزی رو مشاهده بکنی. اگر یه آزمایش رو انجام میدی چرا این آزمایش اینجوری داره پیش میره، چگونه داره اینجوری پیش میره، چه هدفی رو دنبال میکنه. در واقع بچه ها در علوم تجربی دانشمندان به دنبال پاسخ دادن به دوتا سوالن، چرا و چگونه. زمانی که به دوتا سوال چرا و چگونگی پاسخ میدن درکشون از اون موضوع بیشتر میشه و حالا میتونن چرایی و چگونگی بیشتری هم طراحی بکنن که این درک عمیق و عمیق‌تر بشه، مثل پوست پیاز، لایه‌های پیاز که هی میریم عمیق‌تر و این لایه‌ها تموم نمیشن، هی درک ما عمیق‌تر میشه. خب کدوم یکی از شما فکر کردید به این موضوع که من باید زیست رو به روشی بخونم که درکش بکنم؟ روش چیه؟ پاسخ دادن به دو تا سوال، چرایی و چگونگی. اصلا چرایی و چگونگی فقط در زیست کنکور نیست بچه ها، در همه دروس، در همه ابعاد زندگی. شما تا زمانی که چرایی یک چیز رو نفهمید، تا زمانی که چگونگی مکانیزمش رو نفهمید نمیتونید فلسفه‌ش رو درک بکنید. آره زیست ما یه درس فلسفیه، اگر به سبک فلسفه در زیست رو نخونی موفق نمیشون درکش نکردی. مثلا اگر مشاورت بهت میگه آقا روزانه باید 3 تا اختصاصی بخونی، 2 تا عمومی، تا زمانی که چراییشو یاد نگرفتی نمیتونی درکش بکنی که 3 تا اختصاصی خوندن چه سودی به نسبت 2 تا داره. اگر من 2 تا عمومی هم بکنم 3 تا عمومی چه ضرری واسه من داره؟ خب اگر چراشو یاد بگیری که یاد بگیری درکش کردی، اگر یاد نگیری فقط یه چیزیو حفظ کردی بدون اینکه اصلا بفهمی از کجا اومده، چه هدفی رو دنبال میکنه. زیست کنکور هم پر از نکته است، پر از نکته چرایی. من برات مثال میزنم از چرایی چگونگی، ببینی اگر به این روش بخونی چه تفاوت داره با خوندنهای تو توی ساعتهای متوالی که اغلب اوقات بی نتیجه است. من مثالها رو از سال دهم میزنم من مثال ها رو از سال دهم میزنم که همه بچه ها حداقل بچه های دهمی هم یاد بگیرن. داستان از چه قراره؟ ببینید مثلا شما در پایه دهم یه عالم نکته حفظ میکنید. به عنوان مثال دیواره معده ماهیچه موربی دارد که بقیه اندام های لوله گوارش ندارن. خب سوال دانش آموز فقط اینو حفظ میکنه، خب من حواسم باشه دیواره معده ماهیچه مورب دارد بقیه ندارن، اوکی این ماهیچه مورب هم داخلی تره یعنی به زیر مخاط نزدیک تره، خب بقیه ندارن دیگه. خب بعد اینو حفظ میکنه، میاد تست میزنه، بعد تست رو غلط میزنه، میبینه که این ماهیچه مورب مثال نقض خیلی از تست هاست. ای وای من که اینو خونده بودم چرا یادم نبود؟ میگم دلیل اینکه یادت نبود اینه که اصلا درکش نکردی چرا باید معده ماهیچه مورب داشته باشه، به چه علتی باید ماهیچه مورب داشته باشه، نقش ماهیچه مورب چیه در معده که نمیتونه جای دیگه این نقش رو ایفا بکنه. وقتی درکش بکنی و همین موضوع میشه مثال نقض، سریع توی حل تست میاد به ذهنت. یا مثلا یه چرایی دیگه، دانش آموز میخونه که گوارش کربوهیدرات ها توی انسان از دهان شروع میشه. خب یه سوال، چرا باید گوارش کربوهیدرات از دهان شروع بشه؟ چرا از میری شروع نمیشه؟ چرا از معده شروع نمیشه؟ چرا پروتئین ها از دهان شروع نمیشن؟ خب چرا باید کربوهیدرات از همون دهان شروع بشه اما پروتئین میتونه از معده شروع بشه؟ چرا لیپیدها مثلا یا نوکل گسید از روده شروع میشن؟ این مکانهای مختلف گوارش به چه درد میخوره؟ یا این نکته دیگه میخونه به عنوان مثال در سال دهم همه لایه های لوله گوارش بافت پیوندی سست دارن. خب این نکته است دیگه، خب من چیکارش کنم؟ باید حفظش کنم. خب چرا این بافت پیوندی سست در همه لایه ها دیده میشه؟ خب به چه درد میخوره؟ ببین تو درکش نکنی خب نمیتونی تستاشو حل بکنی. اون وقتی بهت سوال میده هر بافتی که در همه لایه لوله گوارش دیده میشه بافت پیوندی سست، شاید اون لحظه به ذهنت نیاد چون درکش نکردی. یا مثلا میای حفظ میکنی که به عنوان مثال در فصل 5 پایه دهم ماهیان آب شور یونها را از طریق آبشوش و کلیه دفع میکنن، ماهیان آب شیرین یک سری یونها را با انتقال فعال جذب میکنن. خب بعد میگی سلولای سطحی معده بیکربونات ترشح میکنن، مخاطی های عمقی که در غده‌ان بیکربونات ترشح نمیکنن. خودت رو غرق یه عالم نکته کردی که فلسفه چودم هم نمیدونی. زمانی که درکش نکنی نکات رو، زمانی که فلسفه‌اش رو یاد نگیری، زمانی که در حد کتاب خودت درکش نکنی، نمیتونی ترکیبی بخونی، نمیتونی مقایسه‌ای بخونی، نمیتونی نگاه طراح و دام‌های طراح رو بشناسی چون درکش نکردی. وقتی درکش نکنی مغز تو بهت اجازه نمیده کارهای دیگه بکنی. به عنوان مثال آقا چرا ماهیچه مورب در معده دیده میشه در بقیه جا دیده نمیشه؟ میگم ببین خود شکل معده موربه درسته، و زمانی که غذا وارد معده میشه شکل معده وقتی موربه شبیه سرسره میمونه معده، درسته؟ خب ما انتظار داریم وقتی این غذا وارد معده میشه توی سرسره معده بیاد پایین بیاد پایین بیاد پایین برسه به نزدیک پیلور. شکل معده رو تصور کن، وقتی غذا واردش میشه انتظار داریم این همینجوری بیاد پایین برسه به پیلور. اما بچه‌ها اولین غذایی که وارد معده خالی میشه در نزدیکی پیلور قرار نمیگیره، در همون قسمت بالایی معده قرار میگیره، یعنی حتی با جاذبه زمین هم مقابله میکنه که در واقع غذا از اون بالای معده به پایین معده نیاد چون حالت سرسره دیگه سرسره داره دیگه، درسته؟ میگم خب ببین اگر اولین غذایی که در معده خالی وارد معده بشه بخواد بیاد در نزدیکی پیلور قرار بگیره، دیواره در واقع نزدیکی پیلور رو، دریچه پیلور رو مرتبا تحریک میکنه و این باعث میشه که انقباض‌های دودی از همونجا شروع بشن و این امکان وجود داره که غذا بدون اینکه گوارش شروع بشه، گوارش مثلا پروتئین‌ها شروع بشه یا خمیری شکل بشه و کیموس تشکیل بشه وارد روده باریک بشه و این خیلی بده. در واقع بچه‌ها غذایی که وارد معده میشه در سطح معده باید بمونه و نزدیک پیلور نیاد و آروم آروم این غذاها بیان پایین بیان پایین بیان پایین تا زمانی که اگر یه غذایی نزدیک پیلور شد اون سطح بالایی معده اونجا هم پر باشه، یعنی معده کاملا پر باشه. در زمانی غذا نزدیک پیلور میشه که معده کاملا پر باشه، این باعث میشه که ما در واقع معده خالیمون یهو نزدیک پیلورش پر نشه که غذا بدون گوارش وارد روده باریک بشه به خاطر حالا خطر تحریکاتی که وجود داره. خب ماهیچه مورب معده بچه جهت تورمش با تورم خود اندام معده مخالفه، طبق شکلم دارید میبینید. وقتی منقبض میشه جلوی اون تورم معده رو میگیره، جلوی اون جاذبه تورم معده و اون حالت سرسره معده رو میگیره و وقتی غذا وارد معده میشه با انقباض خودش اجازه نمیده اون غذا از اون بالا بیاد پایین و غذا رو بالا نگه میداره، با تورم معده مقابله میکنه. تو دیگه هیچ وقت یادت نمیره چرا معده باید مایچه مورب داشته باشه و چرا این مایچه مورب باید داخلی تره. چون هدف ما چیه بچه ها؟ هدف ما اینه که غذا رو گوارش بدیم، حرکت بدیم. خب ما باید اول غذا رو توی معده نگه داریم، بعد گوارشش بدیم، بعد حرکتش بدیم دیگه. پس اولویت با نگه داشتن غذا، اگر نگهش نداری و همینجوری بدون گوارش ادش بکنی که فایده نداره. پس مایچه مورب باید داخلی تر باشه، چون اولویت ما نگه داشتن غذاست، بعد پس باید به غذا بیشتر نزدیک تر باشه. درسته؟ یا یه چرایی دیگه که شما میخونید راجع به گوارش کربوهیدرات های بچه ها، شما میدونید در بیماری دیابت وقتی گلوکوز خون بالاست و جذب سلولا نمیشه میتونه به بدن آسیب بزنه. در واقع چون گلوکوز گروه های عاملی زیادی داره به شدت واکنش پذیره و اگر مدت زمان زیادی توی خون و محیط داخلی بمونه وارد واکنش جانبی میشه و به سلولا آسیب میزنه. پس باید سریع جذب سلول ها بشه، پس باید انسولین آماده باشه سریع جذب سلولاش بکنه این گلوکوز رو. زمانی که شما یه غذای کربوهیدراتی میخورید باید گوارشش در دهان شروع بشه که اون مولکولای حاصل از گوارش بتونن این به اندازه کوچیک بشن، بتونن به گیرنده های در دهان متصل بشن که نه تنها شما مزه اون غذا رو حس بکنید، بلکه این گیرنده ها پیام هایی رو به مغز میفرستن، مغز هم پیام به پانکراس میفرسته، میگه ببین این فرد داره غذای کربوهیدراتی میخوره، تا چند دقیقه دیگه گلوکوز جذب خون میشه، تو انسولین تو آماده کن که به معنی که گلوکوز جذب خون شد تو بتونی این گلوکوز رو جذب سلول ها بکنی و گلوکوز توی خون زیاد نمونه. به همین دلیل که گوارش کربوهیدرات توی دهان شروع میشه که زودتر از بقیه باشه و پانکراس آماده باشه از قبل و انسولینش آماده بکنه اگر آماده نکرده، و اون حجم کربوهیدرات هم خیلی مهمه. یا مثلا یه نکته میخونید که سیانوباکترها با در واقع دمبرگ گیاه گندرا رابطه همزیستی برقرار میکنن. توی خاک نیست، اما ریزوبیوم توی خاکه. خب چرا سیانوباکتر نمیاد توی خاک رابطه همزیستی برقرار کنه؟ مگه قرار نیست یه کاری بکنه مواد معدنی بیشتر برای گیاه مهیا بشن؟ خب گیاه از ریشه مواد معدنشو جذب میکنه. میگم سیانوباکتر فتوسنتز کننده است، فوتو به نور نیاز داره. اگر بخواد بیاد زیر زمین و داخل خاک با ریشه گیاه رابطه همزیستی برقرار بکنه، نوری بهش نمیرسه، خودش میمیره. پس نمیتونه توی ریشه قرار بگیره. بچه ها این میشه مفهومی خوندن. تو زمانی که درکش میکنی تالاموست این اطلاعات به مخ و حافظه بلند مدتت منتقل میکنه، چون تالاموس یکی از مهمتر نقشا رو داره، هیپوکامپت فعال میشه. اما زمانی که اینجوری نخونی حافظه کوتاه مدتت فقط فعال میشه. خب کوتاه مدت سریع از یادت میره، درسته؟ و زمانی که اینجوری درکش نکنی نمیتونی حالا بیا در حل تستا استفادهش بکنی. اول باید درکش بکنی، در کنار درک کردن لذت ببری، بعد بیای سراغ در واقع ترکیبی خوندن، مقایسه خوندن. خب این اولی مرحله وقتی انجام نمیشه دانش آموز میگه خب من ترکیبی میخونم فایده نداره، مقایسه میخونم فایده نداره، هر چه تستم میذارم فایده ای نداره. این سبک درس خوندن بچه بهت کمک میکنه نیاز به مرور زیاد پیدا نکنی، چون درکش کردی، تست ها رو خیلی راحت بزنی و نیازی هم به حل تست زیاد نداشته باشی، و در کنارش اگر بتونی حافظه تصویریت هم فعال کنی و هر آن چیزی که درک کردی به چشم ببینی دیگه کامل 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 میشه. و تمام این چیزایی که من به شما گفتم بچه ها در مجموعه زیستوریا به این سبک زیست شناسی رو ما آموزش دادیم، کل 24 فصل زیست شناسی رو، و در کنارش انیمیشن هایی داریم و نتیجه شده بیش از 15 رتبه زیر 100 کشور آزمون های قلمچی الان که من دارم با شما صحبت میکنم، و بچه هایی که از منفی و صفر به درصدهای بالای 80-90 رسیدن توی 2 ماه 3 ماه حد اکثر 4 ماه، و ادعا میکنن زیست رو حفظ نکردن. با خودشون صحبت بکنید و انقلابی در آموزش زیست به پا شده، اونم صرفا با کمک گرفتن از تعریف آکادمیک علوم تجربی، چرایی و چگونگی. هیچ چیزی رو ما اختراع نکردیم، بلکه داریم بر اساس اصول کار میکنیم. اگر عاقل هستی حرف منو کاملا میپذیری که اگر بخوای چیزی رو تو زندگی درک بکنی باید به دو تا سوال جواب بدی: چرا و چگونه. و زمانی هم که به این سبک درس بخونی، نه تنها زیستت و بلکه شیمیت هم برو اونجوری بخون، حالا من که دبیر شیمی نیستم، فیزیکت هم برو اونجوری بخون، ریاضیت هم برو اونجوری بخون، تازه میفهمی که درهای جدیدی از آموزش زیست برات باز میشه، درهای جدیدی از آموزش شیمی برات باز میشه که تا الان بهش توجه نکردی. و من بهت قول میدم، تضمین میکنم، چندین بار اینو میگم که تضمین میکنم اگر به این سبک درس بخونی زیستتو به راحتی بالای 80-90 میزنی با کمترین صرف انرژی، و دیگه اعصاب خودت هم خورد نمی کنی. برات بهترین ها رو میخوام، امیدوارم که با ما همراه بشی. خدا نگهدارت.